صبح قشنگی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و ممنونیم از این که با ما همراه هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید. تا چند لحظه دیگه همکارانم مثل روزهای گذشته در این ساعت مجله علمی روزانه رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم میشه و شما میتونید شنبه تا چهارشنبه شنونده این برنامه باشید. روزانه دریچه‌ای به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان و نظرهای خودتون رو برای بهتر شدن برنامه میتونید از طریق 162 و 301035 برای ما ارسال کنید. اما آنچه امروز در روزنه خواهید شنید: برنامه ریزی برای نمایشگاه ایران نانوی 1403، نکات طب ایرانی برای سلامت پیاده روی اربعین، و آمادگی کادر درمان ایران برای امدادرسانی به مردم غزه. البته به جز بخش‌های گفته شده، خبرهای مختلف ایران و جهان در حوزه علم و فناوری و قطار پیشرفت هم تقدیمتون خواهد شد. اما بریم سراغ اولین خبر برنامه روزانه امروز و برنامه ریزی برای یک رویداد بزرگ، نمایشگاه ایران نانوی 1403. می‌خوایم با مدیر اجرایی این نمایشگاه، آقای مهندس محمود شکیب، صحبت بکنیم. آقای مهندس، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. ممنونم از شما.
درود بر شما. خب، ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو مطابق سال‌های گذشته برنامه‌های متنوع و البته متعددی رو برای 15 نمایشگاه فناوری نانو تدارک دیده که از زبان شما خواهیم شنید که این برنامه‌ریزی‌ها به چه صورت هستند.
سلامت باشید، خیلی ممنونم ازتون.
همونطور
که محتضر هستید، ما امسال تو سال جاری از 13 تا 16 آبان ماه
بله
15 نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو رو با نام تجاری ایران نانو 1403 خواهیم داشت. منظور از برگزاری نمایشگاه نانو اینه که ما بتونیم کمک بکنیم به شرکت‌ها که افزایش حجم بازار و برنامه‌های صادراتی خودشون رو بتونن گسترش بدن و بتونن با صنعت بیشتر خودشون رو ادغام بکنن. به اصطلاحی دیگه میتونیم بگیم که وارد بازارهای بین‌المللی و بازارهای داخلی خودمون قوی‌تر و بهتر بشن. همونطور که مستعد هستید، شرکت‌های نانویی از فناوری‌های بروز و جدیدی دارن استفاده می‌کنن. هدف اصلی ما اینه که هم بتونیم وارد بازارشون بکنیم و همینطور بتونیم که بر جهت بازدید از اثر عموم مردم رو بتونیم بیشتر با فناوری نانو آشنا بکنیم.
بله.
انشالله ما از 1 آبان ماه میشه گفتش که پیش ثبت ناممون رو برای شرکت‌های نانویی آغاز کردیم و از 5 شهریور ماه هم جانمایی به صورت آنلاین انجام میشه. ما امسال توی سالن‌های 5 ملل و 44 خلیج فارس در خدمت شرکت‌های نانویی و میکروالکترونیک هستیم. برنامه‌هایی هم که در نظر گرفتیم برای شرکت‌ها میشه گفتش که معرفی و تقدیر از برترین‌های صادراتی نانو هستش در افتتاحیه‌مون.
بله.
برگزاری رویدادهای به هم رسانی یا همون بی تو بی بین شرکت‌های حاضر در نمایشگاه با صنعت‌های بزرگ داخلی هستش. رونمایی از محصولات جدید و تولیدات جدید شرکت‌های دانش‌بنیان هستش، امضای قراردادهای صنعتی و تجاری و میشه گفتش که موضوعات از این قبیل هست. امسال تلاش کردیم که با کمک حالا میشه گفتش که ارگان‌ها و نهادهای دیگه و همچنین به خصوص حمایت گسترده صدات فناوری نانو،
بله،
پذیرش هیئت‌های تجاری و از کشورهای هدف صادراتیمون تو حوزه نانو میشه گفتش که به صورت قوی و جدی داشته باشیم و تلاشمون رو اینه که بتونیم هیئت‌های تجاری متفاوتی رو از کشورهای گسترده‌ای و در حوزه‌های فناوری مختلفی دعوت بکنیم که انشالله بتونن از نمایشگاه ایران نانو بازدید بکنن و شاهد عقد قراردادهای گسترده‌ای باشیم. برنامه امسالمون اینه که بتونیم تمرکز خیلی قوی‌تر تو حوزه بین‌الملل و صادرات محصولات نانویی توی بازارهای بین‌المللی داشته باشیم انشالله.
خواهش میکنم انشالله. خب آقای مهندس شکیب، یک نکته بسیار مهم وجود داره. محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران فرمودید که سالن 24 خلیج فارس،
سالن 5 و سالن 44 میشه گفت
44 و 5 درسته.
سالن 5 میشه گفت که با نام ملل و سالن 44 هر دو طبقهش با نام خلیج فارس.
درسته. پس افرادی که به ویژه صاحبان کسب و کار، این نمایشگاه میتونه براشون جذاب باشه و البته هم محصولات خودشون رو به نمایش در بیارن و هم از تجربیات دیگران استفاده کنن. درسته.
صد درسته. یک به هم رسانی کامله، یعنی ما داریم سعی میکنیم از تعداد شرکت هایی که خیلی برجسته و مهم هستن تو حوزه نانو دعوت بکنیم که بیان اونجا یک هم رسانی کاملی تشکیل بدیم، هم برای مردم عادی هم برای تجار محترمی که حالا دارن توی حوزه های متفاوت کار میکنن. پیشنهاد خود ما اینه که میشه گفتش که مردم سعی بکنن از این نمایشگاه بازدید بکنن، سعی بکنم بیشتر با حوزه فناوری نانو تو بحث جامعه آشنا بشن که چه کمک هایی میتونه این حوزه به مردم بکنه.
درسته. این به هم رسانی خیلی عالیه و در حقیقت میتونه میان شرکت هایی که در این نمایشگاه حاضر هستن و شرکت های خارجی یک توافقی و یک تبادل اطلاعاتی رو ایجاد بکنه به منظور ارتقای همکاری های بین المللی دیگه. به هر حال ما یک سری تجارب داریم در کشور خودمون، کشورهای خارجی هم یک سری تجارب دارن و اینها این تبادلات باعث ارتقای بین المللی هم میشه، همکاری های بین المللی و البته ارزاوری و موارد دیگر که زیر شاخه همه این همکاری ها میتونه باشه.
بله.
خب توضیحات دیگری لازم هست آقای مهندس شکیب بفرمایید؟
عزم به حضورتون که ما برنامه ثبت نامونو شروع کردیم، بالغ بر میشه گفتش که حدوداً 60-70% شرکت‌ها کار ثبت نامشون رو انجام دادن. انشالله 13 تا 16 آبان ماه سال جاری تاریخ برگزاری نمایشگاه ما هستش که ما در خدمت شما و کلیه عموم هستیم. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس شکیب به خاطر توضیحاتتون درباره برنامه ریزی های لازم برای نمایشگاه ایران نانو که انشاءالله فرمودید 13 تا 16 آبان ماه. از اول آبان ماه هم فرمودید که ثبت نام انجام خواهد شد، درسته؟
ثبت نام ما از یکم مرداد ما پیش ثبت نام ما میشه به صورت آنلاین شروع شده تا 30 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
بله.
ولی جانمایی شرکت های ما جهت اینکه داخل کدوم بورس مستقر انجام بشن نه از 5 شهریور ماه ان شاء الله انجام میشه.
یه اول آبان گفتین من بد شنیدم یا اینکه نه اشتباه میکنم؟
نه شاید الان من
شاید من بد شنیدم. بسیار خوب. 5 شهریور بسیار
خوب. آبان ما برگزاریم.
خیلی ممنونم
که الان شروع شده.
خیلی ممنونم از شما. دوستانی که علاقمند هستن در این حوزه میتونن ثبت نام انجام بدن. هنوز فرصت هست تا 30 شهریور ماه. آقای مهندس خیلی متشکرم. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید. متشکرم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
روزنی صدای اندیشه ها، مجله علمی روزنه، روزنه به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری. اگه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو دنبال میکنید و یا علاقه‌مند به مسائل اقتصادی و کارآفرینی هستید، اگه مشتاق شنیدن اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای علمی هستید و یا شما دوست عزیزی که برای سلامتی و تندرستید اهمیت ویژه‌ای قائلید، شنوای روزنه باشید. شنبه تا چهار شنبه 9 صبح روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
شما شنونده روزانه هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 9:12 است. اطلاع از اخبار ایران و جهان به ما کمک میکنه تا هم برنامه ریزی های روزانمون رو تنظیم بکنیم و هم آگاهی های خودمون رو بالا ببریم.
سیر و سفر، علم و فناوری، با ما به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری سفر کنید. سیر و سفر در دنیای علم و فناوری.
بله، سیر و سفر در دنیای علم و فناوری همراه با داریوش فتی همکار خوبمون. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح بخیر عرض میکنم به شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که تا به اینجا صبح خوبی را سپری کردید.
متشکریم. با شنیدن خبرهای شما از ایران و جهان، اتفاقات بهتری برای همه ما انشاءالله رقم خواهد خورد، چرا که بالا رفتن سطح آگاهی ها میتونه به برنامه ریزی های دقیق ما توی زندگی کمک کنه. خب آقای داریوش فتی، اولین خبر شما رو بشنویم.
بله، اولین جلسه ستاد 40 مرکز ملی فضای مجازی دیروز با حضور مدیران ارشد مرکز ملی برگزار شد. در این جلسه از نسخه آزمایشی یک برنامه که بر اساس هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف از جمله راهنمایی موکب‌ها، مسیرهای داخل ایران و عراق، ترابری و حمل و نقل، خدمات درمانی و بهداشتی قرار به زائران کمک کنه و این برنامه قرار در روزهای آینده به صورت رسمی رونمایی بشه. همچنین در این جلسه پیشنهاد شد که موکب‌هایی در استان‌های مرزی به خصوص در مرزهایی که پر تردد هستن، ویژه فعالان فضای مجازی جهت تقویت تولید محتوای اربعین برپا بشه.
درود بر شما. پس اولین خبرتون راجع به ستاد اربعین فضای مجازی بود. و اما دومین خبر شما،
شناسایی یک میکرو آر ان ای دخیل در روند بهبود زخم‌های پوستی. این میتونه خبر خیلی خوبی باشه برای درمان زخم‌های پوستی. پژوهشگران پژوهشگاه رویان در مطالعه یک میکرو آر ان ای رو شناسایی کردن که در مراحل ترمیم زخم اختلال ایجاد میکنه و منجر به ایجاد اسکار میشه. هدف شناخت بهتر نقش میکرو آر ان ای ها در بهبود زخم‌ها هستش.
بسیار عالی. و اما سومین خبر بعد از خبر میکرو آر ان ای که گفتید آقای فتحی، بفرمایید.
محققان کفشی که عمل کرده ورزشکاران رو میسنجن رو ابداع کردن. محققان به نتایجی دریافتن که میتونن عمل کرده ورزشکاران حرفه‌ای رو به صورت دقیق بسنجن. در این تحقیق محققان دریافتن که میتونن با قدم ها و گام هایی که ورزشکاران در واقع برمیدارن میتونن از طریق اون فعالیت هایی که ورزشکاران حرفه‌ای در طول روز انجام میدن بتونن تجزیه و تحلیل بکنن. این محصول که ابداع شده تا کنون 300 جفت از اون در سراسر جهان فروخته شده و در حال آزمایش هستش.
یعنی در حقیقت با این محصول عمل کرده ورزشکاران رو میسنجن، درسته؟ بسیار عالی. داشتم فکر میکنم که اگر این کفش رو ما استفاده بکنیم عمل کرده ما چگونه خواهد بود توسط این حسگرهای کفش. خب بگذاریم بریم سراغ خبر چهارم.
بله، محققان چسب زخم قلب ابداع کردن.
بله،
در آینده نزدیک نوع جدیدی از یک ماده‌ای رو محققان در حال آزمایش هستند که این چسب زخم‌های قلبی رو در واقع بخشی از قسمت یا قلب که آسیب دیده رو به نوعی درمان می‌کنه که می‌تونه این چسب بافت‌های موجود در قلب رو که آسیب دیدن رو به صورت یک پارچه ترمیم بکنه.
بسیار عالی. اون وقت این در حقیقت زخم‌های قلبی به صورت روانی رو هم، یعنی دل شکستگی ها رو هم این چسب میتونه درمان کنه.
ان شاءالله که در آینده نزدیک هم داشته باشی.
ان شاءالله. داریوش فتحی، خبرهای مختلف ایران و جهان و خبر پنجم.
و عربستان در ارتفاع 350 متری زمین استادیوم ورزشی داره میسازه. عربستان سعودی که رسما خواستار میزبانی جام جهانی 2034 میلادی شده، قراره که در صورت میزبانی جام جهانی 11 استادیوم نوآورانه در 5 شهر میزبانی این مسابقات رو بر عهده داشته باشه. یکی از استادیوم های در واقع این کشور روی آسمان خراش 105 مایلی قراره ساخته بشه که یک شاهکار معماری به تمام معناست که در ارتفاع 500 متری از بالای سطح دریا قرار داره. پیش بینی میشه که این استادیوم ظرفیت 46010 نفری تماشاچی ها رو در خودش قراره جای بده. این استادیوم یکی از خاص‌ترین استادیوم ها قراره باشه که دروازه های بلیط های الکترونیکی داره، پخش محتوای HD و 4K قراره در اون استفاده بشه. و همچنین نکته جالب توجه این استادیوم اینه که قسمت های مختلف این استادیوم با انرژی تجدید پذیر باد و خورشید قراره که تامین بشه.
چقدر عالی. احتمالا مراسم افتتاحیه المپیک 2034 هم همونجا خواهد بود.
بله،
10 سال دیگه. فکرشو بکنین آقای فتحی.
بله.
و خبرهای دیگر اگر دارین آقای فتحی.
بله، سال گذشته یکی از محققان و دانشمندان کشورمون آقای رضا روسا آزاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، به رحمت خدا رفتن. ایشون یکی از دانشمندان خوب کشورمون بودن که حائز رتبه 27 کنکور سراسری ریاضی فیزیک در سال 58 و فارغ التحصیل رتبه اول در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
خدا بیامرزشون.
39 پروژه پژوهشی، 43 مقاله داشتن در نشریات معتبر داخلی و خارجی. در همین خصوص یک جایزه ملی برای ایشون در واقع ترتیب داده شد. امسال معاونت علمی فناوری یک جایزه رو ترتیب داده، یک جشنواره گذاشته که در قالب این جشنواره قراره که افرادی که در حوزه علم و فناوری فعالیت دارن آثار خودشون رو که اثرگذاری مثبت و راهبردی داره در مسائل فناوری و حکمرانی کشور عرضه بکنن و در واقع از شرکت‌های دانش‌بنیان به نوعی حمایت بشه. جایزه ملی روستا آزاد داره یک جایزه ویژه شامل 60 سکه بهار آزادی و تسهیلات 10 میلیارد تومانیه که میتونه خبر خیلی خوبی برای
و در حقیقت یک خبر مشوق باشه برای اونهایی که در این حوزه ها میخوان فعالیت فعالیت بکنن.
بله، میتونه یک خبر مشوق‌آمیز باشه و همینطور خوب برای کسایی که در عرصه دانش و فناوری فعالیت دارن.
بسیار عالی،
در خدمتتون هستم.
خب آقای فتحی، خیلی متشکرم از خبرهایی که گفتین. خبرها همه جالب بود. سلامت باشین، تا فردا باتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشتید.
خدا نگهدارتون. شما همچنان شنونده برنامه روزانه هستین. یه یادآوری کنم، اگر که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، هر زمان و هر جایی که قرار دارین میتونید برنامه های رادیو گفتگو و اختصاصا روزانه رو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه به شما تقدیم میشه رو بشنوید. اما بریم سراغ پیاده روی 40 و موضوعی که این روزها بحث بسیار داغی داره و البته نکات طب ایرانی برای حفظ سلامت زائران 40، با خانم دکتر مهشید چایچی، سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم. خانم دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی و همچنین شنوندگان برنامه روزانه از رادیو گفتگو و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. قطعا با توجه به گرمای شدید امسال در پیاده روی 40 نکاتی باید مد نظر باشه. من فکر میکنم که حالا شما کارشناس و در حقیقت استاد این رشته هستید، ولی من فکر میکنم حتی چند هفته قبل از رفتن به پیاده روی هم یک سری نکات رو باید دوستان رعایت بکنن، درسته؟
بله همینطور هستش. اگر که شنوندگان برنامه قصد عزیمت به این سفر معنوی رو دارن، بهتر هستش که از یکی دو هفته قبل خودشون رو هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی آماده بکنن.
بله.
پیاده روی های منظم که به تدریج زمانش رو میتونن افزایش بدن، پاکسازی جسمی و دریافت توصیه های مناسب با توجه به شرایط بدنیشون از پزشک متخصص طب ایرانی میتونه بهشون کمک بکنه که سفر بهتری رو تجربه بکنن.
درسته.
یه سری توصیه هایی هست و همچنین چیزهایی که میتونن با خودشون در سفر 40 به همراه داشته باشن که حالا به خصوص با توجه به شرایط گرمای هوا که امسال هست کمک کننده میتونه باشه. به عنوان مثال همراه داشتن یک مقداری لیمو ترش تازه، آلو بخارا، عناب، یه مقدار خاکشیر و حتی خرفه، میتونه تخم خرفه کمک کننده باشه. گلبرگ گل سرخ، گل بابونه و روغنهایی مثل روغن بابونه و زیتون اگر همراه داشته باشن اونجا میتونه به دردشون بخوره.
خب خانم دکتر، کاربرد اینها رو هم میفرمایید؟ مثلا روغن زیتون برای خوراکی یا برای چرب کردن دست و پا؟
هر دوش میتونه باشه. بله.
چون به هر حال در این پیاده روی افراد چون مسافت طولانی رو راه میرن دچار گرفتگی عضلات هم میشن. این رفع گرفتگی عضلات با چه چیزی امکان پذیر هست از دیدگاه طب ایرانی؟
ببینید، اولا که خب بعد آب و مایعات بدن رو تامین بکنن، حتما هر یک ساعت یک بار یا یک ربع رو در یک جای خنک استراحت بکنن. روغنمالی پاهاشون به خصوص انگشتان پاها میتونه کمک کننده باشه، هم در پیشگیری در واقع از تاول کمک کننده هستش، هم از خستگی در واقع پاها پیشگیری میکنه، ساق پاهاشون رو حتی میتونن چرب بکنن، نقاطی که گرفتگی هست رو میتونن با روغن چرب بکنن و ماساژ بدن، حالا به صورت ملایم، لازم نیست خیلی ماساژ سفت و محکمی باشه. اینها میتونه کمک کننده باشه که هم جریان خون بهتری داشته باشه به اون قسمت و اون گرفتگی ها رفت بشه. و حالا توصیه های دیگه ای هستش، مثلا در مورد لیمو ترش اضافه کردن یک مقداری آب لیمو به آبی که استفاده میکنن،
بله.
یا روی غذاهایی که استفاده میکنن میتونه کمک کننده باشه، هم در پیشگیری از گرمازدگی و هم پیشگیری از سایر بیماری های ویروسی که تو اون فضا ممکنه شایع باشه. مکیدن چند تا، حالا هم به صورت خیسونده میتونن آلو بخارا رو استفاده بکنن، هم میتونن در حال حرکت که هستن یک عدد رو داخل دهانشون بذارن و آروم آروم این اون رو بمکن. میتونه هم تحریک ترشح بزاق بکنه، رفع تشنگی بکنه و همون
جلوگیری از خشکی دهان،
بله جلوگیری از خشکی دهان و همچنین پیشگیری از یبوست که در فضای در واقع گرم میتونه شایع باشه، اینها کمک کننده هست. چند تا عدد عناب میتونن همراه داشته باشن که هم برای در واقع پیشگیری از بیماری های ویروسی کمک کنند، در هم خنک کننده بدن هستش و میتونه پیشگیری از گرمازدگی بکنه. حالا مصرف خاکشیر با آب جوش به صورت ناشتا یا همراه با شربت های مثل شربت سکنجبین یا شربت آب لیمو میتونه باز برای پیشگیری از گرمازدگی بهشون کمک بکنه.
بله خانم دکتر، یه نکته دیگر هم من بپرسم. از خوردن غذاهای سرخ کرده، حالا همیشه ما در چه هوایی گرم چه هوایی سرد چه تابستان چه زمستان معمولا از زبان کارشناسان محترم و متخصصین شنیدیم که خوردن غذاهای چرب و فست فودی و سرخ کردنی خوب نیست، اما واقعا در گرمایی که در عراق هست و با توجه به گرمای امسال دوستان بهتره که از غذاهای سبک استفاده کنن، درسته؟
بله همینطور.
شاید توی موکب ها این غذاها توضیح بشه، مثلا غذاهای سرخ کردنی و کباب و برحال غذاهایی که سنگین هست، ولی بهتره که دوستان استفاده نکنند.
بله همینطور هستش، به خصوص کسانی که مستعد خشکی و یبوست هستن بهتر هستش که توی این در واقع گرمای هوا از غذاهای سبک و آبکی مثل انواع سوپ که حالا بهتر هستش از جو و سبزیجات تهیه شده باشه. حالا البته اونجا خوراکی های بدون گوشت هم هست مثل نخوداب یا خوراک لوبیا، عدسی مثلا، حتی خورش هایی که هست بهتر از اونها استفاده بکنن.
یعنی پروتئین داره ولی گوشت نداره که به هر حال ثقیل نباشه.
بله سنگین نیست، هضمشون راحت تر هستش و مثلا حتی مثلا آبدوخیار بعضی از مواکب اونجا توضیح میکنن که میتونه برای کاهش گرمازدگی و تامین آب و مایعات بدن خیلی کمک کننده باشه و مفید باشه برای کسانی که توی سفر هستن.
درسته. خب دیگه چه نکاتی همراه رعایت بشه؟ میتونن دوستان ویتامین هایی رو همراه خودشون ببرن برای اینکه به هر حال اگر دچار کمبود ویتامین و خستگی شدن ازشون استفاده کنن، مکمل ها منظورمه؟
بله خب مکمل ها میتونه کمک کننده باشه. ما بیشتر لیمو ترش تازه رو مثلا توصیه میکنیم چون هم داره ویتامین هست، هم کاهش در واقع حرارت بدن رو بهش کمک میکنه، داره آنتی اکسیدانه، میتونه پیشگیری از بیماری ها بکنه. یه در واقع حمل و نقلش هم خیلی کار سختی نیستش. لیمو ترش میتونن مثلا به تعداد روزهایی که در سفر هستن همون تعداد لیمو ترش داشته باشن، حداقل روزی یک عدد داشته باشن.
بله
که
بله.
ازشون استفاده بکنن.
درسته. آب یخ خوردن چطور؟ چون به هر حال در گرما تمایل انسان ها به خوردن آب یخ زیادتر میشه. خوردن آب یخ موردی نداره؟
ببینید آب سرد خب بالاخره توی گرما بیشتر تمایل بدن به آب سرد هستش، ولی هم حجم زیاد اگر استفاده بشه و هم آبی که توش یخ انداخته شده، یعنی حالا داره یخ هست، خیلی توصیه نمیشه. آبی که خنک باشه، خیلی سرد نباشه و به خصوص این که یک باره یه حجم زیادی از اون بهتر استفاده